چې دا په نړۍ کې د خونځي تر ټولو نوې ډیزاین دی چې د نوی اثر ټولې تقاضاوې پکې عملي شوې دي. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل اوم ورځ مه هېروئ.
سلام و خسته نباشید. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در نتیجه ریزش بخشی از معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان دست کم 35 کارگر این معدن در زیر آوار گیر ماندند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان امروز گزارش داد که این رویداد حوالی ساعت 6 شام روز شنبه در منطقه خاک سفید ولسوالی دره صوف پایین سمنگان رخ داده است و گزارش باختر عملیات نجات ادامه دارد، اما تاکنون امدادگران موفق به بیرون آوردن کارگران گیر مانده نشدن. زلزله با قدرت 4.3 درجه ریشتر پس از ظهر امروز یکشنبه بخشای از شمال شرق افغانستان را لرزاند. بر اساس اطلاعات مرکز زمینشناسی ایالات متحده، مرکز این زلزله جرم ولایت بدخشان بوده و در حدود 120 کیلومتری عمق زمین رخ داده است. تا هنوز درباره خسارات و تلفات احتمالی این زلزله گزارش نشده است. افغانستان به دلیل کوهستانی بودن همواره گواه زمین لرزه های زیاد می باشد و در برخی موارد این زمین لرزه ها تلفات و خسارات زیاد را در پی داشته است. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که بهای خانه و کرایه آن در کابل افزایش یافته است. این شبکه دیروز شنبه 24 قوس با نشر گزارش در وبسایت خود گفته که با حاکمیت طالبان در افغانستان بها و کرایه خانه کاهش چشمگیری داشت، اما اخیراً بها و کرایه خانه رو به افزایش است. شبکه تحلیلگران افغانستان با استناد به صحبت‌های مالکان برخی رهنماهای معاملات و کرایه نشینان گفته که در برخی موردها کرایه خانه بیش از دو برابر شده است. این شبکه همچنان گفته است که در کنار افزایش بها و کرایه خانه، پیدا کردن خانه برای کرایه نشینان نیز دشوار شده است. شاهرای ایراد ترغندی در غرب افغانستان به دلیل ریزش برف شدید بروی ترافیک بسته شده است. با گزارش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان، مقام‌های محلی طالبان از مسافرانی که از این مسیر رفت آمد می‌کنند خواستند که از سفر خودداری کنند. با گفته طالبان این شاهراه امروز یکشنبه 25 قوس در منطقه بقرچر بسته شده است. ریاست فواید عامه طالبان در هرات گفته که تلاش‌ها برای بازگشایی این شاهراه آغاز شده است. از سوی دیگر، فرماندهی امنی طالبان در هرات با نشر خبرنامه از باشندگان ولسوالی‌های گلران، کشک، کهنه و رباتسنگی و شهرک ترغندی خواسته که تا اطلاع بعدی از سفر به شهر هرات خودداری کنند. بارش شدید برف در زمستان، ارزگاه در برخی مناطق افغانستان سبب بسته شدن جاده‌ها و در برخی موارد سبب تلفات جانی و خسارات مالی می شود. و خبرگزاری تسنیم به نقل از یکی از رسانه‌های داعش میگوید که این گروه از اعضای خود و سایر افراد در خیبر پختونخوا خواسته که به شیعیان ولسوالی کرم حمله کنند. با گزارش تسنیم، داعش در مجله خود به نام العظیم از حکومت طالبان انتقاد کرده و گفته که از مسلمانان سنی دفاع نمی‌کند. این گروه همچنین از جنبش تحفظ پشتون و تحریک طالبان پاکستان انتقاد کرده است. پوستری که در صفحه آخر این مجله منتشر شده نسبت به حملات بیشتر بر طالبان هشدار داده است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت قتل خلیل الرحمن حقانی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در کابل را به عهده گرفت. حقانی و چند نفر دیگر چهارشنبه گذشته در یک حمله انتحاری در محوطه این وزارت کشته شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این برنامه یک ساعته. حکومت طالبان می گوید که در بیش از 3 سال حاکمیتشان عفت قانون را توشیح و نشر کرده است، اما حقوقدانان به این باورند که در نمود قوه مقننه این اسناد قانون محسوب نمی شوند.
آنها جزئیات قوانین را تدوین می کنند، اما قانون اساسی وجود ندارد که صلاحیت های رهبرشان را تعریف کند. این سند به هیچ وجه به عنوان یک سند قانونی قابل قبول نیست.
برخی باشنده های بی‌بضاعت در کابل می گویند که بشکه های پلاستیکی را با آب گرم پر کرده و با آن خود و کودکانشان را از سرما محافظت می کنند.
بشکای کلان برای خود آب پر میکنیم و نمور کمپل دیتاو میکنیم، در زیر کمپل که پای خود داخل میکنیم، قرار که زمو زندگی خود پیش میبریم. چوب خریدن بسیار مشکل است برای ما.
شماره از افغانها در ولایت مختلف افغانستان میگویند که با چالش های مختلف در بخش دسترسی به خدمات صحی روبروند.
دکتر متخصص وجود نداره، اگر دارم دوا با کیفیت نیست، تشخیص نیست، لابراتوارهای استاندارد وجود نداره. ما گزارش شدیم که همین مرسی که در افغانستان تشخیص نشد ما با پاکستان رفتیم.
در مسائل منطقه‌ای و جهانی خواهید شنید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که در تلاش برای حل مسئله شرق میانه و به ویژه آزادی گروگان هاست با صدر اعظم اسرائیل گفتگوی تلفنی انجام داد. از ضررهای استفاده بیش از حد خریطه های پلاستیکی نیز برایتان خواهیم گفت.
میتونه سبب سرطان های مختلف عضویت یا بدن شود. نزد کودکان سبب عدم رشد اونها شود. مادران یا خواهران کاملا هستند میتونه سبب سقط عمل از اونها شود.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. حکومت طالبان در افغانستان میگوید که در بیش از 3 سال حاکمیتش عفت قانون را توشیح و نشر کرده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که این قوانین پس از توشیح هبت الله خونزاده رهبر آنان ثبت جریده رسمی شده است. در این حال شماری از حقوقدانان میگویند که در نبود قوه مقننه اسنادی که به نام قانون در حال حاضر از سوی حکومت طالبان تهیه می شود قانون محسوب نمی شود. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
پس از آنکه وزارت عدلی حکومت طالبان از تصویب و توشیح 7 قانون در 3 سال گذشته خبر داد، شماری از حقوقدانان تاکید میکنند که در نبود قوه سه‌گانه مقننه، فرمانهایی که به نام قانون نشر میشوند مطابق معیارهای بین المللی نمیتوانند قانون تلقی شوند. از این میان سید خالد سادات روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
آنها جزئیات قوانین را تدوین میکنند، اما قانون اساسی وجود ندارد که صلاحیت های رهبر شان را تعریف کند، اختیارات وزیران را مشخص نماید یا قوه مقننه وجود داشته باشد. بنابراین من فکر میکنم در شرایط فعلی اگر طالبان تحت نام قوانین هر گونه سند را منتشر کنند و آن را برای بقای قدرت خود به مردم تطبیق کنند، این سند به هیچ وجه به عنوان یک سند قانونی قابل قبول نیست.
وزارت عدلیه حکومت طالبان روز شنبه 14 دسامبر با نشر اعلامیه گفته که در 3 سال گذشته پس از تایید هبت الله خونزاده رهبرشان 7 قانون را در جریده رسمی به نشر رسانده است. در این اعلامیه آمده که این قوانین شامل قانون وظایف و صلاحیت‌های ریاست عمومی تعقیب و نظارت، قانون جلوگیری از غصب زمین و بازگرداندن زمین‌های غصب شده، قانون رسیدگی به شکایات، قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی، قانون صرافان و تبادل پول، قانون امر به معروف و نهی از منکر و قانون مناطق صنعتی هستند. همچنان در اعلامیه آمده که این قوانین بر اساس تحقیق، تدقیق و منابع فقهی توشیح شدند. شماری از شهروندان افغانستان میگویند که تطبیق برخی قوانین حکومت طالبان بر زندگی آنان تاثیرات منفی گذاشته و حتی اساسی ترین حقوق آنان را سلب کرده است. مسعوده کوهستانی فعال حقوق زنان در این مورد میگوید:
صدای زن را حورت قرار دادن. گویا زنا هیچ اصلا حق حرف زدن را نداره، در حالی که در تمام دنیای اسلام و دنیای انسانی هیچ هینه و وحشت ضد انسانی وجود نداشته.
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه اگست سال روان میلادی از سوی طالبان نافذ شد و شامل 4 فصل و 35 ماده است، در ماده 13 صدای زنان را عورت دانسته است. هرچند این قانون در داخل و بیرون از افغانستان به شدت محکوم شده، اما مقام‌های طالبان بر اجرای کامل آن تاکید دارند. یک صراف پیشین در ننگرهار که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود نیز با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که قانون طالبان تحت عنوان صرافان و تبادل پول تأثیر منفی بر کار و معیشت صرافان داشته است.
66 میلیون افغانی به عنوان ضمانت می‌خواهند که نزد دولت بگذاریم. همچنین قیمت جواز فعالیت 3 لک افغانی تعیین شده و هر شرکت صرافی باید حداقل 666 میلیون افغانی سرمایه داشته باشد تا بتواند به فعالیت خود ادامه بدهد. این شرایط سخت تاثیرات منفی بر کسب و کارهای کوچک گذاشته و باعث شده که بسیاری از صرافی ها تعطیل شوند، زیرا توانایی تامین این الزامات را ندارند.
بانک در قانون صرافان و تبادل پول طالبان که شامل 2 فصل و 9 ماده و در ماه اگست امسال اعلام شد، جزئیات مشخصی درباره میزان سرمایه و ضمانت مالی ذکر نشده، اما در ماده 4 این قانون تاکید شده که تمامی صرافان باید جواز فعالیت را از حکومت دریافت کنند. حکومت طالبان هرچند به صورت رسمی قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 توسط لوی جرگه تصویب شده بود را لغو نکرده، اما بارها اعلام کرده که قوانینش بر اساس قرآن کریم و احادیث استوار است. با این حال تا کنون هیچ یک از مقام‌های طالبان موارد مشخصی از مغایرت قانون اساسی پیشین با شریعت اسلامی ارائه نکردند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. برخی از باشنده های بی‌بضاعت در کابل میگویند با فرارسیدن زمستان بشکه های پلاستیکی را با آب گرم پر کرده و به این وسیله خود و کودکانشان را از سرما محافظت میکنند. آنان میگویند که توان خرید مواد سوخت را ندارند و با جمع‌آوری مقدار خار و خاشاک آب را برای این بشکه ها گرم میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
بشکه های زرد پلاستیکی از گرفتن زندگی تا حفظ زندگی. برخی از خانواده های فقیر در کابل می گویند با فرارسیدن زمستان به علت فقر بشکه های پلاستیکی را پر از آب گرم می کنند تا خود و کودکانشان از سرما در امان باشند.
بشکه های کلان برای خود آب پر می کنیم و نمور کمپل دیتاو می کنیم، در زیر کمپل که پای خود داخل می کنیم قرار.
محمد طاهر 65 ساله سرپرست خانواده 12 نفری و باشنده کابل است. او در صحبت با رادیو گفت بهای مواد سوخت بلند است و او توان خرید را ندارد.
هوا خراب است و سرد شده، با قیمتی هم قیمت چوب هم بسیار بلند است. یک خروار چوب 13,000 پس و چوبای عادی که هیچ آتش نداره 8,000 متر زور ما نمیکشه. ما فقط یگانه وسیله را که تسلیت برای خود و برای اولادای خود جور کردیم از بشکه‌های پلاستیکی، از خرد و کلانش اگر رقم بوتالکایش میگیریم برای تفلکای خردرک خود در کمپل تو میکنیم، دو بغلش میمانیم، بشکه‌های کلان برای خود آو پر میکنیم و در کمپل دیتاو میکنیم، در زیر کمپل که پای خود داخل میکنیم قرار که زمون زندگی خود پیش میبریم. از این که دیگه چاره وسیله نداریم، چوب خریدن بسیار مشکل است برای ما، یک وسیله یک چیزی میشدیم.
این تنها محمد طاهر نیست بلکه گلدسته باشنده دیگر کابل و مادر 5 کودک نیست درد همسان دارد. او میگوید سال گذشته نیز خود و کودکانش را با همین بشکه های مملو از آب گرم از سرمای زمستان نجات داده است. گلدسته بر رادیو آزادی گفت که توان خرید مواد سوخت را ندارد و با جمع‌آوری مقدار خار و خاشاک آب را برای این بشکه ها گرم میکند.
نیمه از کابل در حال حاضر با گرم کردنشان از همین بشکه ها استفاده میکنند. من هم با همین دوته ها و خس و خاشاک آب را گرم میکنم و آب بشکه ها را از آن پر می کنم. برای خود و کودکانم یک دانه میگذارم. یک دخترم که عروسی کرده، او نیز برای گرم کردن خانه اش از همین طریقه استفاده میکند. نیمی از مردم با همین مشکل مواجهند.
نودیر خالق پم دستون زکیدی.
متین خان باشنده ولسوالی بگرامی کابل میگوید او و نزدیکانش نیز با استفاده از همین همین طریقه زمستان را می گذراند.
طول همدغه طریقه استعمالی چې د بوشکی دی وړی بوشکی دی دغه کې جوش و بواچی او بیا په کمپلو کې ځان سره
همه همین طریقه را استفاده می کنند. آب جوش را در همین بوشکه ها می اندازند و بعد آن را با کمپل می پوشانند. اکثریت مردم چندین بوشکه را از آب جوش پر می کنند و به شکل صندلی زیر کمپل می گذارند. مردم اندکی هستند که توان استفاده از بخاری های گازی و چوبی را دارند.
نور اکثر خلک هم دغه تکنیک نه استفاده کوي، بس دغه لګی اقتصادي تمامیږي او ارزانه تمامیږي، نو په دې خاطر باندې دینه ډیر استفاده کیږي.
اما این مردم تاکید میکنند که سر بشکه ها باید محکم بسته شود و نزدیک کودکان و یا خودشان گذاشتن نشود تا آب جوش برایشان آسیب وارد نکند. به اساس اطلاعات امیر احمد کابلی، رئیس اتحادیه چوب و زغال فروشان، در حال حاضر بهای یک خروار چوب بلوط خوب 9500 افغانی و بهای یک خروار زغال سنگ 7000 افغانی است. در حالی که پیش از این برخی از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفته بودند که قیمت یک خروار چوب بلوط به 13000 افغانی رسیده است. در حال حاضر نرخ یک کیلو گاز در بازارهای کابل به 50 الی 60 افغانی رسیده است. گفتنی است که برخی از ساکنان نیازمند کابل با پر کردن بشکه های خالی پلاستیکی روغن با آب گرم خود را از سرما حفاظت می کنند و شماری هم آن را به حیث وسیله آوردن آب آشامیدنی از مسیرهای طولانی استفاده می کنند. طالبان پیش از حاکمیت دوبارهشان بشکه های پلاستیکی به ویژه بشکه های با رنگ زرد را از مواد انفجاری پر می کردند. در کمین ها حملات و هدف قرار دادن اهدافشان از آن استفاده می کردند که حتی در حال حاضر هر سال هنگام روز تجلیل از حاکمیتشان به گونه رسمی در رژه نظامی آن را به نمایش می گذارند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماره از افغان‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که با چالش‌های مختلف در بخش دسترسی به خدمات صحی روبرو‌اند. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، که در تلاش برای حل مسئله شرق میانه و به ویژه آزادی گروگان هاست، با صدر اعظم اسرائیل گفتگوی تلفنی انجام داد. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
این گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، شنبه شب صورت گرفته است. این گفتگو بیشتر روی وضعیت سوریه، جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه و تلاش‌ها برای انجام توافقی که منجر به تبادل گروگان‌ها بین اسرائیل و حماس شود، صورت گرفته است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. جزئیات بیشتری درباره گفتگوی نتانیاهو و ترامپ منتشر نشده و رسانه‌های اسرائیلی هم در گزارش‌هایشان اشاره بر مطرح شدن موضوع ایران در این گفتگو نکردند. صدر اعظم اسرائیل تأکید کرده که پس از حملات اردوی اسرائیل به حماس و حزب الله در 14 ماه گذشته و سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، موضوع برنامه هسته‌ای ایران در اولویت برنامه‌های دولت وی قرار گرفته است. حزب الله لبنان از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لیست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله کرسی های در پارلمان لبنان دارد. دونالد ترامپ در گفتگوی اخیر خود با مجله تایم نیز حمله احتمالی به برنامه هسته‌ای ایران را رد نکرد. گفتگوی تلفنی شب گذشته حداقل ششمین گفتگوی بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ پس از انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری آمریکا است. صدر اعظم اسرائیل موازی خود درباره منطقه را از طریق وزیر امور استراتژیک و سیاستمدار قابل اعتمادش به ترامپ ارائه می‌کند. دونالد ترامپ هفته گذشته به مجله تایم گفت که نتانیاهو می‌داند که او می‌خواهد جنگ در غزه پایان یابد. صدر اعظم اسرائیل پیش از این خواستار ادامه جنگ در غزه شده بود. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که مقام‌های کنونی دولت آمریکا و تیم انتقالی ترامپ تماس‌های خود را با رهبران اسرائیل، مصر و قطر افزایش دادند تا روند توافقی را که حداقل شامل رهایی شماری از 100 گروگان‌های اسرائیلی می‌شود، تسریع بخشند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در روزهای گذشته از اسرائیل، قطر و مصر بازدید کرد و نماینده ویژه دونالد ترامپ نیز در این هفته از اسرائیل و منطقه دیدن خواهد کرد. روزنامه اسرائیلی هارتیز امروز یک شنبه به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد که در مبادله گروگان‌ها پیشرفت‌های حاصل شده است و مقامات اسرائیلی نسبت به این توافق خوشبین هستند. با گزارش این روزنامه، تصمیمات اصلی در این زمینه باید در این هفته اتخاذ شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از افغان ها در ولایت های مختلف افغانستان می گویند که با چالش های مختلف در بخش دسترسی به خدمات صحی روبروند. همزمان با این نگرانی ها، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز گذشته پذیرفت که بخش صحت افغانستان با چالش های جدی روبروست و تجهیزات در بسیاری شفاخانه های مرکز در حد صفر است. همکارم این موضوع را دنبال کرده است.
شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از کمبود مراکز صحی، دکتران متخصص و نبود تجهیزات طبی شاکی اند. آنان با انتقاد از کیفیت پایین خدمات صحی در شفاخانه ها مدعی اند که به دلیل نبود تشخیص و تداعی مناسب در شفاخانه ها مجبور شدند بیمارانشان را برای درمان به خارج از کشور ببرند. دوست محمد باشنده ولایت بلخ ادعا میکند که پدرش را بنا به نبود دکتران متخصص و عدم تشخیص از دست داده است. او برای رادیو آزادی گفت:
بعد در افغانستان تجارت شده، بسیار مشکلات خود داره، بسیار مشکلات از دکترایی که قبلا متخصص بودن، دکترای متخصص وجود نداره، اگر دارم دوا با کیفیت نیست، تشخیص نیست، لابراتوارهای مطمئن و استاندارد وجود نداره. به این خاطر ما ناگزیر شدیم که همین مرسی که در افغانستان تشخیص نشد، ما با پاکستان رفتیم که با مشکلات زیاد مواجه شدیم و بالاخره ما نتونستیم تداویش انجام بدیم.
همچنان معصوم احمدی، باشنده ولسوالی اوبی ولایت هرات، از مشکلات صحی در این ولسوالی درافتاده ولایت هرات به رادیو آزادی گفت:
ما در ولسوالی اوبی میشینیم، یک شفاخانه داریم یا یک کلینیک در ولسوالی، خب او بسنده نیست به مریضانی که اونجا هستند و مسیر رای ما بسیار بسیار تا هرات تقریبا 120 کیلومتر فاصله داریم. مریضای که واقعا عاجل باشه یعنی از بین میرن.
همچنان شماره از مردم مدعی‌اند که پرسنل صحی در شفاخانه ها با بیماران و همراهانشان برخورد مناسب ندارند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که هنگام مراجعه به شفاخانه به بیماران رسیدگی مناسب نمی شود.
شما در شفاخانه ملالای مریض ولادی بود، دیگه وقتی که من مریض حالتش خراب شد، من رفتم پیش دکتر. دکتر صاحبا خدا یار جانشان از زمین تلفن‌های خود در اتاقای شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن، توجه به مریضان ندارن. در این قسمت یک ذره زیادتر توجه شوه. وقتی که من رفتم دکتر صاحب گفتم که مریض حالتش خراب است، میگه مربوط من نمیشه، برو فلانی دکتر. پیش فلانی دکتر که میره میگه مربوط من نمیشه، برو پیش نوکریوار.
همزمان با مطرح شدن این نگرانی ها، نورجلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، روز شنبه در نشست در کابل پذیرفت که سکتور صحت در افغانستان با چالش های جدی روبروست و به گفته او تجهیزات در بسیاری شفاخانه های مرکز در حد صفر است. پیش از این بارها سازمان های بین المللی از چگونگی وضعیت بخش صحت در افغانستان نگرانی کرده و آن را شکننده خواندند. گفتنیز هم اکنون افغانستان با نرخ بالای مرگ و میر مادران و کودکان و کمبود متخصصان صحی زن مواجه است. اما رهبر طالبان به تازگی دستور ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت های طبی را صادر کرد که این اقدام با واکنش های گسترده در داخل و خارج از کشور مواجه شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org. شماری از باشنده های شهر کابل با شکایت از افزایش استفاده خریطه های پلاستیکی می گویند که استفاده بیش از حد خریطه های پلاستیکی سبب افزایش کثافات و آلودگی در مناطقشان شده است. دکتران هم می گویند استفاده از ظروف و خریطه های پلاستیکی سبب بروز امراض مختلف از جمله سرطان می شود. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان چی می گوید؟
شماری از باشنده های شهر کابل شکایت دارند که افزایش استفاده از خریطه های پلاستیکی محیط و محل زندگیشان را آلوده و کثیف کرده و باید در حل این مشکل اقدام شود. فیصل باشنده نایی اشتم شهر کابل می گوید مردم در محلشان اکثر این خریطه های پلاستیکی را پس از استفاده در گوشه و کنار خانه و سرک پرتاب می کنند که مشکلات زیادی را به بار آورده است. او در مورد به رادیو آزادی گفت
هر شخصی که سودا خریداری میکند از دکاندارا برشون در خریطه های پلاستیکی مندازه و از زمانی که اینا سودای خود به خانه میارن بعدش همین خریطه پلاستیکی در کوچه ها و در سرک های عمومی پرتاب میکنن که به سبب ازی شده که کثافات در سرک های عمومی و کوچه ها زیادتر شوه.
زینت یک باشنده دیگر شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
ضرر های خود داره که باید استفاده نشه، باعث آلودگی هوا هم میشه و به جای خلطه های پلاستیکی خلطه های کاغذی و تکه‌ای استفاده بهتر می باشه.
فهیم یکی از دکانداران هم تایید می کند که در معاملات روزمره‌شان بیشتر از خریطه های پلاستیکی استفاده می کنند.
در دکانداری ما در هفته ما تقریبا بیش از 5 کیلو خریطه پلاستیکی استفاده می کنیم. در فروش مواد غذایی، میوه خشک و تازه و هر چیز دیگر از خریطه پلاستیکی استفاده می شود.
شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان هم می گوید برای رایج ساختن استفاده از خریطه های تکه‌ای به جای خریطه های پلاستیکی تلاش هایی را از قبل آغاز کرده و هنوز ادامه دارد. نعمت الله بارکزای سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت
برنامه های فرهنگسازی آگاهی دراز مدت ما هست. ما سالی چندین بار در هر یک ماه یک بار با می کمپاین داریم و در شهر خلسار توزیع میکنیم.
دکتران میگن ترکیب پلاستیک از مواد کیمیاوی شامل هیدروژن، کربن، سلفر و کلورین است و زمانی که به شکل دوامدار از آن استفاده شود مشکلات مختلف صحی را ایجاد میکند. فرید الله عمری متخصص امراض داخله در این مورد به رادیو آزادی گفت
کسانی که از ظروف پلاستیکی یا از خریطه های پلاستیکی یا هم از لوازم پلاستیکی برای میش استفاده میکنند میتونند سبب سرطان های مختلف عضویت یا بدن شود. کدام تحقیقاتی که صورت گرفته سبب امراض هورمونی شود، نزد کودکان سبب عدم رشد اونها شود و همچنان مادران یا خواهران کامل هستند ها میتونند سبب سقط عمل از اونها شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در حال حاضر بیشتر مردم در معاملات روزمره‌شان از خریطه های پلاستیکی استفاده می کنند. سازمان ملل متحد سال گذشته با نشر اعلامیه به مناسبت 5 جون روز جهانی محیط زیست گفته بود که سالانه بیش از 400 میلیون تن پلاستیک در سراسر جهان تولید می شود که نیمی از آن فقط برای یک بار استفاده طراحی شده است. در اعلامیه این سازمان گفته شده بود سالانه 19 تا 23 میلیون تن پلاستیک با دریاچه ها، رودخانه ها و دریاهای بزرگ ریخته می شود.
بازیکنان تیم ملی بیسبال افغانستان میگویند که در کنار نبود میدانهای ورزشی با مشکلات زیاد روبروند. ورزش بیسبال در سال 2010 به طور رسمی در کمیته المپیک افغانستان ثبت شده است. بیشتر در گزارش همکارم.
اعضای تیم ملی بیسبال افغانستان میگویند که به دلیل نبود امکانات نمیتوانند در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کنند. به گفته آنان نبود میدان‌های ورزشی، کمبود تجهیزات و در کل نبود امکانات مالی از چالش‌های بزرگ در برابر ورزش بیسبال در این کشور است. محمد عاصم و محمد عثمان خان، دو بازیکن تیم ملی بیسبال، در این باره به رادیو آزادی گفتند:
ما بازیکنان در حال حاضر با مشکلات جدی مالی مواجه هستیم. برای این ورزش میدان نداریم. درخواست ما این است که برای ما یک اکادمی منظم ساخته شود تا بتوانیم برای بازی های آینده تمرین های منظم انجام دهیم و خود را برای رقابت های بین المللی آماده کنیم.
ما غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو.
ما می خواهیم در آینده نام افغانستان را روشن کنیم، بازی کنیم و افتخارات برای کشور بیاوریم. اما با مشکلات زیادی روبرو هستیم. میدان ورزشی و هیچ گونه امکانات برای این ورزش وجود ندارد.
ورزش بیسبال حدود 14 سال پیش به طور رسمی ثبت کمیته ملی المپیک افغانستان شده است. عبیدالله افغان، معاون مدیریت تیم ملی بیسبال افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مخکی خودم را مثلا خلق
در گذشته مردم به این ورزش علاقه چندانی نداشتند، اما با گذشت زمان علاقه مردم به این ورزش بیشتر شد. این ورزش شبیه توپ دنده است. اکنون که ما در جای تمرین میکنیم افراد زیادی برای تماشای ما میآیند.
بیسبال یک ورزش گروهی است و بین دو تیم نو نفره انجام می شود و هدف اصلی آن کسب امتیاز با دویدن در میان بیس‌ها یا پایگاه هاست و تجهیزات اصلی آن شامل توپ، چوب، دستکش و کلاه محافظتی می شود. در حال حاضر علاوه بر آمریکا این ورزش به طور گسترده در کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای شرق آسیا به ویژه ژاپن، کره جنوبی و تایوان رواج دارد. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی ویکی‌پدیا، ورزش بیسبال ابتدا در قرن 18 میلادی در انگلستان رایج شد. بازیکنان و مسئولان تیم بیسبال افغانستان میگویند که در صورت فراهم شدن امکانات میتوانند مانند سایر رشته‌های ورزشی برای افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی دستاوردهای داشته باشند. احمد الله وسیق، رئیس تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک تحت اداره طالبان، در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این اداره در مورد حمایت از ورزشکاران افغان در بخش‌های مختلف اطمینان داده است. گفتنی است که ورزشکاران افغان با وجود امکانات محدود در داخل و خارج از کشور در میدان‌های بین‌المللی خوب درخشیدند و به طور گسترده مورد تشویق قرار گرفتند. اما در کنار محدودیت‌های مختلف دیگر که سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران وضع شده، ممنوعیت ورزش برای آنها نیز یکی از مسائل است که همواره مورد انتقاد قرار گرفته است.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. در نتیجه ریزش بخشی از معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان، دست کم 35 کارگر این معدن در زیر آوار گیر ماندند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان امروز گزارش داد که این رویداد حوالی ساعت 6 شام روز شنبه در منطقه خاک سفید ولسوالی دره صوف پایین سمنگان رخ داده است. به گزارش باختر عملیات نجات ادامه دارد، اما تا اکنون امدادگران موفق به بیرون آوردن کارگران گیر مانده نشدند. زلزله با قدرت 4.3 درجه ریشتر پس از ظهر امروز یک شنبه بخش‌های از شمال شرق افغانستان را لرزاند. بر اساس اطلاعات مرکز زمینشناسی ایالات متحده، مرکز این زلزله جرم ولایت بدخشان بوده و در حدود 120 کیلومتری عمق زمین رخ داده است. تا هنوز درباره خسارات و تلفات احتمالی این زلزله گزارش نشده است. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که بهای خانه و کرایه آن در کابل افزایش یافته. این شبکه دیروز شنبه 24 قوس با نشر گزارش در وبسایت خود گفته که با حاکمیت طالبان در افغانستان بها و کرایه خانه کاهش چشمگیری داشت، اما اخیراً بها و کرایه خانه رو به افزایش است. این شبکه همچنان گفته است که در کنار افزایش بها و کرایه خانه، پیدا کردن خانه برای کرایه نشینان نیز دشوار شده است. شاهرای ایراد ترقندی در غرب افغانستان به دلیل بارش شدید برف برای ترافیک بسته شده است. و گزارش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان، مقام‌های محلی طالبان از مسافرانی که از این مسیر رفت آمد می‌کنند خواستند که از سفر خودداری کنند. و گفته طالبان این شاهرا امروز یکشنبه 25 قوس در منطقه بقرچر بسته شده است. ریاست فواید عامه طالبان در هرات گفته است که تلاش‌ها برای بازگشایی این شاهرا آغاز شده است. و خبرگزاری تسنیم با نقل از یکی از رسانه‌های داعش می‌گوید که این گروه از اعضای خود و سایر افراد در خیبر پختونخوا خواسته که به شیعیان ولسوالی کرم حمله کنند. و گزارش تسنیم، داعش در مجله خود به نام العظیم از حکومت طالبان انتقاد کرده و گفته که از مسلمانان سنی دفاع نمی‌کند. این گروه همچنین از جنبش تحفظ پشتون و تحریک طالبان پاکستان انتقاد کرده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. این هفته کشته شدن سرپرست وزارت مهاجرین طالبان خلیل الرحمن حقانی سر خط خبرها برای افغانستان. در این برنامه من به چون چرای این حادثه می‌پردازم. سوال اساسی اینجاست که حمله شکاف عمیق میان طالبان است و یا ضعف در تامین امنیت این گروه. با من همراه باشید با چند خبر دیگر. بزرگداشت از روز جهانی حقوق بشر در بدترین وضعیت حقوق بشری در افغانستان. طالبان چگونه پاسخگو قرار گیرند؟ روایت های زندانیان زن در زندان های طالبان.
مجبور شدم که باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را کنیدم هیچ
برمه چیز مهم نبود. ایجاد مجموعه ملی برای نجات افغانستان، این همایش ها راه نجات کشور است. و سقوط یک رژیم، روایت های تلخ شکنجه در بدنام ترین زندان، فرار یک رهبر و برگشت هزاران تن به خانه در سوریه. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و این روز هفتم است. خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین طالبان و از چهره های برجسته این گروه روز چهارشنبه 21 قوس در یک حمله انتحاری در محوطه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان کشته شد. کشته شدن حقانی واکنش های زیادی به همراه داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این حمله را محکوم کرد. ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان پیام فیسبوکی خود را پس از واکنش‌های گسترده تغییر داد و بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی این حمله را برای حقانی‌ها از چوب خود خوردن دانستند. شبکه حقانی مسئولیت بسیاری از حملات سرخطساز را در زمان جمهوری پیشین در این کشور پذیرفته بود. خلیل رحمان حقانی متولد ولایت پکتیا، برادر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی و کاکای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان بود. مراسم جنازه او در پکتیا برگزار شد. حالا بعد از کشته شدن خلیل رحمان حقانی بسیاری از کارشناسان کشته شدن او را در نتیجه اختلافات درون طالبانی می‌دانند. من آقای آریان شریفی استاد مطالعات امنیت بین المللی را با خود دارم. آقای شریفی خوش آمدید. آقای شریفی، کشته شدن سرپرست در داخل وزارت بیانگر چه است؟ آیا این میتونه که نتیجه اختلاف درون طالبانی باشه و یا هم ضعف این گروه در تامین امنیت است؟
ببینین، در قدم اول خو تقریبا ناممکن هست برای کسی که تحلیل میکنه این موضوعات از بود اطلاعاتی و استخباراتی که اگر اطلاعات موثق نباشه کسی تحلیل موثق بتانه بکنه، برن او یک چیز ناممکن است. ولی با وصف او هم میشه دلایل را پیدا کرد برای یک تحلیل نسبتا موثق. ببینین، در دو روز گذشته همواره ما شنیدیم کسانی میگوین که خب در هفته قبل در مجلسی که در قندهار صورت گرفته بود بین رهبری طالبان خصوصا حقانی ها به یک طرف و طالبان جنوب به طرف دیگه مشاجرات لفظی بسیار زیاد صورت گرفته بود و حادثه‌ای که اتفاق افتاد و در او خلیل حقانی کشته شد، ای در حقیقت انعکاس از اون مسئله است و ربط به او داره. این آدم میتونه حداقل به یک دلیل رد بکنه که ببینین طرح و تطبیق حملات انتحاری در کل حملات تروریستی بسیار زمانگیر است، چون این حمله را طرح و تطبیقش حداقل 6 ماه را در بر میگیره تا کور شوه. بنابراین این نمیتونه که ریاکشن برای آنچه در هفته گذشته در قندهار اتفاق افتاد ای باشه. در عموم نظر من ای است که خب بدون شک اختلافات بین طالبان وجود داره، اما این حمله را من اضافه تر در ضعف طالبان در تامین امنیت میدانم.
آقای شریفی، داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. تهدید داعش در افغانستان شما چقدر جدی میدانید؟
ببینین، داعش خراسان را ما از بدو تأسیسش در اواخر سال 2014 میلادی در افغانستان همواره تعقیب داشتم. در او زمان در شورای امنیت ملی افغانستان خدمت میکردم، بعد از اون هم که به امریکا پس برگشتیم به کارهای تحقیقاتی و اکادمیک. بنابراین داعش خراسان را به گونه خیلی خوب میتونم ادعا بکنم که میشناسم. داعش خراسان حضور داره، داعش خراسان وجود داره، همیشه وجود داشت. در این شک نیست که در سالهای گذشته قسمتی از طالبا روابط با داعش خراسان داشتن، در این شک نیست. تعداد از قماندانان طالبا رفته بودن به صفوف داعش. حالا هم حدسیات زده میشه که قسمتی از طالبا، بعضی از طالبا میروند به صفوف داعش خراسان میپیوندن. ولی در این که داعش خراسان ادعا بکنیم که وجود نداره و این صرف یک سرپوش بر ادعاهای داخل طالبانی و گروه های یک چیز دروغ محض است، او را من حیث یک تحلیلگر اکادمیک نمیتونم او را قبول بکنم. داعش خراسان حضور داره در افغانستان، ولی حضورش در کل تضعیف شده در 3 سال گذشته. از چی جهت تضعیف شده؟ از این جهت تضعیف شده که اراضی دیگر در کنترل داعش خراسان نیست در افغانستان، اما به گونه سلولی حضور داعش خراسان در افغانستان بسیار قوی وجود داره. حملاتی که انجام میدن این خو خودش دلیل و برهان بر حضور از اونها است. گفته می شود که بیشتر رهبریشون امروز در پاکستان هستند، در مناطق بلوچستان پاکستان، عده‌ای هم در کراچی به سر میبرند، ولی در این که سلول های بسیار قوی داعش و خراسان در افغانستان حضور دارد، در افغانستان وجود دارد، فعال هستند و حملات را انجام میدن، در این شک نیست. طالبان با وصفی که در یک حد در پسگیری اراضی حداقل موفق بودند در قبال مبارزه علیه داعش و خراسان، ولی هرگز نتوانستند حضور سلولی اونا را کاملا از افغانستان پاک بکنند و این توانمندی را دیده میشه که به تنهایی خود فعلا هم ندارند.
هفته دهم دسامبر برابر بود به روز جهانی حقوق بشر. این روز در حال فرا رسیده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان ناگوار توصیف می شود. با حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان وضعیت حقوق بشر در این کشور روز بر روز وخیم شده. از ممنوعیت های آموزش و کار برای زنان تا زندان و شکنجه مخالفان شدت یافت. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان گزارش هایی درباره بازداشت، زندانی کردن، شکنجه، ناپدید کردن و حتی قتل توسط حکومت طالبان منتشر کرده است. البته مقامات مختلف طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و دور از حقیقت دانسته، ولی سفر ریچارد بنت را به افغانستان منع کردند. زنان از قربانیان اصلی نقض حقوق بشر در افغانستان است. سازمان ملل متحد فرمانهای زن ستیزانه طالبان را 52 مورد اعلام کرده است. حکومت طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم مکتب اجازه نمی دهد. تحصیلات عالی آنها در پوهنتون‌ها نیز ممنوع است و اخیراً مؤسسات طبی را نیز برای آنان بست. طالبان زنان کارمند را همچنین از بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی حذف کردند. حجاب را اجباری کرده و سفر بدون محرم، رفتن به پارک ها، ورزشگاه ها و حمام ها را نیز ممنوع کردند.
نزدیک به 4 سال است که 21.4 میلیون زن افغانستانی به گونه کلی حقوقشان توسط یک گروه جرسی نقض شده و به گونه سیستماتیک از جامعه به گونه کلی حذف شدند، ولی با آن هم جهان راهکار و کاری عملی در این حصه تا حال نکرده است. و من به عنوان یک زن افغانستانی امیدوار هستم که جهان امروز حداقل در این روز جهانی حقوق بشر صدای من و میلیون ها زن افغانستانی که از حق حقوق انسانیشان محروم هستند، از کشورشان تبعید شدن، در کشورهای همسایه در وضعیت خیلی دشوار به سر میبرند و همچنان در داخل افغانستان که از حق نفس کشیدن ندارند، حداقل صدای ما را بشنوه و یک کاری جدی و یک تصمیم جدی مبنی بر حقوق بشر افغانستانی بگیره و حداقل ناقضه حقوق بشر در افغانستان و محاکمه بین المللی هرچی زودتر معرفی بکنن و در نزد محاکمه و مجازات بکشاننشان و بشر افغانستانی و زن افغانستانی حداقل بتانه که بعد از این نفس راحت بکشم و خودش به ایمانی یک انسان در جغرافیای بنان افغانستان دریابد.
در 76مین سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اتحاد فعالان حاکمیت طالبان را ممنوع از نقض سیستماتیک حقوق بشر خوانده و از دادگاه کیفری بین المللی می خواهد که پرونده محاکمه طالبان را از تمرکز صرف بر تبعیض جنسیتی و بررسی نقض تمام حقوق بشر گسترش دهد. این اتحادیه همچنان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می خواهد که از اتخاذ هر گونه راه حل سطحی برای این بحران خودداری کند.
مسئله حقوق بشر تنها مخاطب زنان نیستند، بلکه حقوق بشر مخاطب تمام بشر، یک شهر و بشر و شهروندانی که در یک جغرافیا یک کشور زندگی می کنند هست. و این در حالی که طالبان نقض حقوق همه شهروندان کشور را دارند و ما از جامعه جهانی و محکمه ICC می خواهیم که طالبان را در برابر تمام نقص های حقوق بشریشان پاسخگو کند، که در طی سالهایی که طالبان در کشور ما به نفس کشیدن شروع کردن، از نواقص حقوق مذهبی و نقص حقوق کودکان و محاکمه های صحرایی منع آزادی بیان که در حال حاضر دارن و بمب‌گذاری های بر جمعیت های مردم و هزارها نقض حقوق بشری که طالبان در از گذشته داشتن و تا امروز عامل آن هستند، میخواهیم پاسخگو شوند و به محاکمه کشانیده شوند.
زندان‌های طالبان و برخورد با زندانیان در 3 سال گذشته مورد بحث و نگرانی‌های زیادی بوده است. برخی از افغانانی که به دلایل مختلف توسط حکومت طالبان دستگیر و زندانی شدند، در مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کردند که در زندان‌های طالبان با آنان بدرفتاری شده و مورد شکنجه شدید قرار گرفتند. من شما را دعوت می‌کنم به شنیدن داستان زنی که شکنجه و زندان طالبان را تجربه کرده است. برابر دلایل امنیتی از گرفتن نامش اجتناب می‌کنیم.
در کابل زندگی میکنم. تحصیلات خود در افغانستان به پایان رسوندیم. 25 ساله میشم. از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مؤسسه ای را ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن. ما اولین روزهای تظاهرات خودم از 6 نفر از دختر خانم ها تظاهرات خود شروع کردیم و از واتساپ گروپ بار اولی که من دستگیر شدم خانه بودم، اونا اطلاعات به دست آوردن و چاپه انداختن. یک رنجاری از پلیس بود، 2 نفرشان هم دو دار آمدن داخل حولی. چهار ترسیدم، من داخل همی اتاق استاد بودم که داخل شدن. حسله هم روشان بود، لباسای شخصی داشتن، بدن کشکش کردم جای دیگه انتقال داده شد، برده شد و من داختم به یک سلول که احساس میکردم ولی اینجا زندان است. نفهمیدم که روز هست، شب هست، دیگر است. آمدن 2 نفرشان بردن به یک جایی که یک میز زرد ماندگی بود. به خاطر از اینکه مرا به ترسانن یک چیز دو تا دسته داشت زنجیردار که من نمیفهم بر مثل برق چوک برقی چیزا را هم مانده بودن. یک زمانی که ما برآمدیم از ماش هست گرفت، در یک برق نمیفهمم چی بود، اجازه خواندن نداد بر ما، ویدیو گرفت. اگر ما از جای شنیدیم نمونیش بس، ما مقصر شما را میدانیم، کار را میکنیم که زنده و مرده تان گم شوه و این ثبوته که شما پیش ما فعلا ماندین که بله ما علیه نظام اسلامی تبلیغات میکردیم، بله ما از کشورها پول دریافت میکردیم، این ثبوته است که ما به محکمه پیش میکنیم و محکمه شما را سنگسار میکنه و از مولوی هم قسم از کلشان گرفته شد. سال 2024 9 مارچ بود که بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من اون روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیسی ها را انداختن. بعد از یک روی بسیار طولانی به اونجا انتقال داده شدم، به اتاق مشخص که یک تاچ پرکت ماندگی بود. اینجا مانده شدم، کمره بالای سرم بوده، موبایلم پیشم مانده شد، کد موبایلم سرم باز کردن، بسیار شکنجه، بد رقم شکنجه، شوک برقی دادن، هم بوکس دادن. بدبختانه که از طریق ما یک تا دوست یکی از دختر خانمای دیگه هم که در گروه تظاهرات کار میکردن با اونمو پیامایی که از طریق واتساپ نداده شده بود اونا رو هم دستگیر کرد و مورد تجاوز هم قرار گرفتیم. و بدبختانه که یک تجربه بعد بود، اونا مرا فایشه خطاب کردن و میگه که دیگه از فایشه دیگه چی میره. یک نفر میگه بدبختانه چندین نفرشان این کار را کردن و همشان در یک اتاق بودن و 4 نفر بودن، جدا جدا بودن، اما یک جای بودن. فیلن برمه هیچ زندگی دادر نمیخوره، ولی تنها انگیزه ای که من دارم و من از افغانستان خارج نشدیم، هنوزم در یک گوشه چهار دیوالی خانه من زندگی میکنم و من انگیزه ای من هست با زمانی هم که من ببرم به می هدف سلای من بلند خود کردم که این حق ما نیست واقعا و نبود هم چون ما کار نکرده بگیم که ما باید به شرایط من قرار میگرفتیم. من زندگی من هیچ شد مثلا یکی خود از دست دادم. من شاید نتانم هیچ وقت زندگی خوش تجربه کنم، شاید فامیل من او گپای را کشوندن دیگه گرفتن آشه ازشان. زمانی که مرا به فامیلم تسلیم میکردن، مرا به فامیلم دوباره تسلیم ندادن، اول مرا انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی، بعد از او روز از شفاخانه دولتی مرا انتقال دادن و تسلیم دادن به فامیل ما، به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود و در زمانی که من خانه آمدم هم بسیار جایم درد بودم، همه جایم درد میکرد، کبود گشته بودم. زمانی که خانه آمدم دوباره باز ما به یکی شفاخانه شخصی مراجعه کردم، تقریبا 4-5 روز دیگه باز ما به سر ما ماندم چون بسیار شدید خونریزی داشتم و چند ماه تیر شد بسیار وضعیت من بسیار بگم هم خراب شد مجبور شدم که من باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه زمانی که من جراحی شدم هم بازم بستر بودم و هنوزم به حال نیست و هنوزم وضعیت من خوب نیست فریاد میزنم که براین بلیاد خدا نکنین این کاره شما تو خدر صدر داخل افغانستان میبینید
من با محب‌الله طایب مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو گفتگو کردم. از او پرسیدم که جهان به این باور است که مسئول نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان طالبان است، گروهی که به رسمیت شناخته نمیشه. حالا چگونه این گروه را باید پاسخگو قرار داد و نقش نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو در این امر چی است؟
خب در حقوق بین‌المللی کسانی که به صورت دفکتو یک جغرافیا را تحت کنترل دارن، اینا هم مسئولیت دارن بر تطبیق امی اصول و تعهداتی که او جغرافیه یا او دولت نسبت به مسائل حقوق بشری دارن و اگر جامعه جهانی واقعا در این مسئله جدی و راست باشن، من مطمئن استم که راه های زی وجود داره که طالب ها را پاسخده قرار بتن و طالب ها را نسبت به این نقض 30 ساله حقوق بشری مردم افغانستان به محاکمه بکشانند. باید یادآوری شود که موضوع حقوق بشری مردم افغانستان مخصوصا وضعیت زنان و دختران در افغانستان کم کم داره جلب توجهی بیشتر میکنه. شما خبر دارید که در ماهای گذشته 4 کشور جمع 22 کشور افغانستان مخصوصا گروه طالبان در افغانستان به نقض کنونسیون سیدا متهم کردن و گفتن که این پرونده را میبرن به محکمه بین المللی عدالت که پروسی مذاکره و نگوشیشن شروع شده و در امی روزا در هفته قبل 6 کشور دیگه یک جای موضوع نقض اساسنامی روم و یا جرایمی که مندرج اساسنامی روم است در افغانستان گفتن صورت میگیره و در این مورد از دادستان محکمه خواستند که تا این موضوع را در صدر آجندای کاریش قرار بده و همونطوره که شما شنیدین که دادستان هم گفت که پیشرفت های در این تحقیقات صورت گرفته و به مردم افغانستان مخصوصا به زنان و دختران اطمینان داد که در آینده نزدیک شاهد خبرهای خوش خواهد بود.
گذشته برخی رهبران سیاسی مخالف طالبان ائتلافی را زیر نام مجمع ملی برای نجات افغانستان در ترکیه اعلام کردند. این جریان تازه در حال شکل گرفته است که همزمان تعدادی از گروه‌های مسلح مخالف طالبان نیز در داخل افغانستان عملاً در برابر طالبان در جنگ قرار دارند. بر اساس اعلامیه نشر شده این مجمع، برخی از اعضای آن شامل صلاح الدین ربانی، محمد کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل از مقام‌های جمهوری مخلوع و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان است. کارشناسان سیاسی و فعالان حقوق بشر نسبت به این ائتلاف واکنش نشان دادند. برخی امیدوار به ایجاد این مجمع است و برخی دیگر چهره‌های شامل در این ائتلاف را فاقد اعتبار می‌خوانند. حکومت طالبان در گذشته گفته که چهره‌های سیاسی پیشین برای مردم افغانستان آزمایش شده‌اند.
شورای عالی مقاومت از خود که یک منشور داره و بعد از او که 8 جریان محترم دیگه که در چتر بزرگ مجمع ملی برای نجات افغانستان که هم جمع شدن، همه ما متحد به ایستیم که در کنار هم بر علیه ازی نظام نامشروعی که فعلا بر افغانستان مسلط است با هم در کنار هم مبارزه میکنیم و برای تحقق و برپایی یک نظام مبنی بر اراده مردم و که استوار باشه بر ارزش های دموکراتیک و اسلام معتدل، همه ما در کنار هم استاد هستیم و تلاش میکنیم که افغانستان که ازی بحران عمیق انسانی رنج میبره به این نکته پایانی باید که داده شود.
این هفته سقوط رژیم اسد در سوریه سرخط خبرها در دنیا بود. از پایان یک دوره سرکوبگر و دیکتاتور تا حاکمیت یک گروه جنگجو با پس‌زمینه القاعده، سوال‌های زیادی در پی دارد. روز یکشنبه این هفته شورشیان سوری به رهبری هیئت تحریر شام کنترل دمشق را در دست گرفتند و بشار اسد در روسیه فرار کرد. بشار اسد از تاریخ 17 جولای 2000 تا 8 دسامبر سال روان میلادی بر سوریه حکمرانی کرد. او پس از پدرش حافظ اسد که از سال 1971 تا 2000 بر سوریه حکومت میکرد به قدرت رسید. من با علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه همراه هستم. آقای مهتدی خوش آمدید. برندگان و بازندگان در سوریه فعلا کیها هستند؟
ببینید در داخل سوریه طبیعتاً گروه تحریر شام به خاطر موفقیت‌های پی در پی و برقاسایی که داشته دست بالا رو بین تمام گروه‌های داخلی داره و در روند تشکیل دولتی هم که در پیش گرفته این رو به خوبی نشون داده، با اینکه در روز نخست سقوط آقای اسد صحبت از این می‌کرد که یک دولت فراگیر تشکیل خواهد داد و تمام نیروهای مختلف داخل سوریه رو در این روند دخیل خواهد کرد، ولی اکنون کمتر از یک هفته بعد از سقوط دولت آقای اسد روند تشکیل دولت بیشتر منحصر شده به چهره‌های این گروه و این باعث اعتراض برخی از گروه‌های اپوزیسیون سوریه شده. اما در میان بازیگران خارجی که ظرف بیش از یک دهه گذشته در سوریه نقش آفرینی کردند، برنده اصلی به نظر میاد که حکومت آقای اردوغان در ترکیه باشه که دست بالا رو نسبت به تمامی کشورها داره و از موضع بالا با همه اونها داره برخورد میکنه. اسرائیل همچنین موفق شده یک پیروزی استراتژیک به دست بیاره بدون اینکه کار خاصی در سوریه بکنه و با سقوط دولت آقای اسد حملات خودش رو به سوریه افزایش داده. گفته میشه، یعنی خود اسرائیلی ها میگن که این حملات علیه مخازن سلاحی هست که میترسن دست گروه های تندرو بیفته، ولی خب سیاست‌های آقای نتانیاهو نشون میده که حتی احتمال در واقع انضمام بیشتر خاک سوریه هم به اسرائیل وجود داره. اما بازنده بزرگ این جریان از روز نخست تا الان بیشک جمهوری اسلامی ایران هست که هم متحد بزرگ خودش، در واقع مهمترین و اصلی ترین متحد خودش در خاورمیانه از دست داده و هم راه ارتباطی خودش رو با حزب الله از دست داده و هم چیزی که موسوم بوده به هلال شیعی و بیش از 3 دهه برای اون هزینه کرده بود رو از دست داده.
آقای مهتدی، اسرائیل حملات گسترده ای را پس از سقوط اسد در سوریه انجام داده. تعهد این گروه اسلامگرای افراطی که فعلا در سوریه حاکم است با اسرائیل چی میتونه باشه؟
ببینید، حالا برخی از کشورها و در رأس اونها جمهوری اسلامی میگن که این اتفاقی که در سوریه افتاده بدون هماهنگی با اسرائیل امکان پذیر نبوده، اما شواهد امر چنین چیزی رو نشون نمیده و به نظر میاد که اسرائیلی ها مثل بقیه کشورهای جهان از سرعت تحولات در سوریه شگفت زده شدند. اینکه در آینده گروه تحریر شام چه سیاستی رو در قبال اسرائیل اتخاذ خواهد کرد و در پیش خواهد گرفت هنوز جای سوال هست. آقای احمد شر رهبر این گروه، ابو معروف و ابو محمد جولانی، موضع خودش رو در قبال اسرائیل فعلا مشخص کرده و گفته که ما توانایی باز کردن یک جبهه جنگی رو در شرایط کنونی نداریم و اولویت ما فعلا در واقع سر و سامون دادن به وضعیت سوریه و تشکیل یک دولت فراگیر هست. در نتیجه به نظر نمیاد که این گروه یا گروه های دیگه در اپوزیسیون سوریه، گروه های مسلح دیگه، مایل باشند که الان در شرایط کنونی با اسرائیل مقابله بکنند.
حاکمیت بشار اسد که با جنگ‌های داخلی همراه بود، همواره به خاطر نقض حقوق بشر، مجازات و حتی قتل مخالفان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته بود. ادعاهایی که اسد همواره آنها را رد می‌کرد، تا اینکه ورود جنگجویان به زندان بدنام سدنایا در دمشق، واقعیت‌های پشت دیوارهای این شکنجه‌گاه انسان از نگاه دیدبان حقوق بشر را برملا ساخت. باور بر این است که 150 هزار زندانی در این زندان نگهداری می شدند. این زندان با نقشه و ساخت مغلق و پیچیده‌ای که دارد، راهیابی به خیلی از زندانی ها را دشوار ساخته بود، تا اینکه سازمان خدمات نجات کلاه سفیدها، یک سازمان داوطلب برای کمک، اعلام کرد که دیگر زندانی در این زندان باقی نمانده است. بسیاری از سوری ها پس از سقوط بشار اسد به این زندان هجوم بردند تا پیگیر بستگانشان باشند. عفو بین الملل در سال 2017 از این زندان برام سلاخ‌خانه یاد کرده بود. گزارش انواع شکنجه از این زندان بود. از تجاوز جنسی تا شوک برقی، محرومیت از خواب و برهنه کردن زن و مرد. تصاویری که پس از ورود رسانه ها به این زندان منتشر شده، روایت از شکنجه بیش از حد زندانیان دارد. اتاقهای پر از جسد و زندانیان با حالتهای مختل روانی و نداشتن توان صحبت از آثار این شکنجه ها است. در یک جمله، زندان سدنایا نماد ظلم و بیرحمی خاندان اسد در چند دهه خوانده می شود. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. سپاس از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
با رنگ و بویت ای گل، گل رنگ و بو نداره، با لالا تا به حیوان آبه بجو ندار، آبه بجو ندار، آبه بجو ندار، با لالا تا به حیوان آبه بجو ندار. عشق من با خسرو در شهر گفت و گویه،